بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در سیره معصوم بود به عنوان آخرین حلقه از مباحث سیره که مفصل در یک سال و اندی مورد بحث قرار گرفت و در حجیت سیره معصوم که مقام اصلی و اول بحث بود به 4 دلیل اشاره شد. آیه شریفه که 3 از آیات بود، آیه تحصی، آیات اتباع و عرض شود که روایاتی هم که اشاره هم کلی کردیم، اما مهمتر از این 3 دلیل همون دلیل اول بود که دلیل عقلی بود. به عبارت دیگه دلیل عقلی و 2 آیه یا گروه از آیات و یکم روایات، اینها ادله ای بود که ملاحظه کردیم. بعد از شد که بعد از همه این مباحث اونی که ما باید بهش بپردازیم این است که در ذوق و در پرتو بحث های متعددی که در آیات و در دلیل عقلی مطرح کردیم این فروعات و تفاصیل مسئله رو مشخص بکنیم. اولین مسئله و شاید مهمترین مسئله در ذیل این ادله این بود که حجیت سیره به شکلی است که احکام خاصی را افاده بکنه یا اینکه نه، حد اکثر چیزی که از سیره می شود استفاده کرد همون جواز بالمعنى العام است. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. دیروز عرض شد که این تلقی رایج و متداول در کلمات اصولیین و فقها علل اصول درست است. وان تلقی این است که فعل المعصوم لا یفید و اکثر من الجواز العام و هو شامل للاباحه والاستحباب والوجوب ولا یفید و تعیین الاستحباب یا وجوب را، افاده تعیین نمی کنه، حتی افاده تعیین ابای معنی خاص هم نمی کنه. منتها چون ابای معنی عام میان متباینات نیست بلکه متدرجاته، ولذا اون قدر متیقن نمیشه وجود داره اینجا که همون ابای معنی خاصه، از باب این که نتیجه تابع اخص مقدماته، نه از باب تعیین حتی ابای معنی خاص، از باب این که نتیجه تابع اخص مقدماته ابای معنی خاص هست، ولی بازم به شارع نمیتونه نسبت بده که حکم خدا اینجا ابای معنی خاصه، نه از باب نتیجه تابع اخص مقدماته و حالا عرض میکنیم در این در فعل. در ترک هم باز ترک المعصوم لا یفید و اکثر من الجواز بالمعنى العام یا بالمعنى العام که شامل اباحه خاص، کراهت و حرمت میشه. بله، این فعل چیزیست که فرمودن. دیروز ما عرض کردیم که این مطلب خیلی مطلب درستی است، منتها معنای این سخن این نیست که ما قرائن عام و خاصی نداریم که افاده رجحان یا حتی وجوب یا در ترک افاده مرجوحیت یا حتی حرمت نکنه. نه، ممکنه ما قرائنی داشته باشیم که سطح دلالت سیره و فعل و ترک را از اون جواز بالمعنى العام بیاره بالاتر، ببره به سمت رجحان که مشترک بین وجوب و استحبابه یا مرجوحیت مشترکه بین استحباب و حرمت و کراهت، بلکه از این هم میشه یک پله جلوتر رفت، قرائنی پیدا کرد که سطح دلالت فعل را ببره رو وجوب، سطح دلالت ترک هم را ببره رو حرمت، که این البته دشوارتره. اونی که آقایان فرمودن و سکه رایج در اصول و در اذهان اصولیین و فقهای ماست اون درست است، اما به تعبیر شما لخلیه و طبعه، یعنی در حدی که دلائلی که ما برای حجیت سیره داریم بخوایم مراجعه بکنیم، هیچ کدامش اطلاقی نداره که بگه هر فعلی از معصوم صادر شد این افاده رجحان یا استحباب یا وجوب میکنه یا ترکش افاده کراهت یا حرمت میکنه. این اطلاقی در کار نبود و از ادله قبلی استفاده نمیشد به وجوهی که دیروزم اشاره کردیم. ولذا لو خلیه و طبعه همین لا یفید الا الجواز بالمعنى العام. اما امکان این که سیره و فعل و ترک معصوم دلالاتی فوق جواز بالمعنى العام داشته باشد وجود داره. با چی؟ یک قرائن خاصه است که این منتشره و خیلی محل بحث ما نیست، ممکنه هر موردی یا در موارد خاصی ما یک قرائن عقلی و نقلی و حالی و امثال اینها بر بخوریم که در یک مورد بگه این فعل داله بر استحبابه یا وجوبه یا رجحانه، یا این تک داله بر کراهت یا حرمت یا مرجوعیته. خب این دلائل خاصه و قرائن خاصه که واضحه تو بحثی نداریم، ممکنه هر جایی قرینه پیدا بشه و خیلی قابل بحث و اصولی نیست. نکته مهم اینه که به نظر میاد که یک قرائن عامه هم میشود آورد برای اینکه از آنها استفاده رجحان یا مرجوعیت یا حتی وجوب یا حرمت بشه، این امکان وجود داره. از این جهته که ارزش بحث داره، چون گاهی اینطور است که از منظر اصولی میگیم که این لفظ دال بر این محتواست، ولی با قرائن پراکنده میشود از این دلالت عبور کرد، ولی چون قرائن خاصه است و قاعده پذیر نیست که تو اصول بحث نمیشه. مثال دقیق نیست ولی به عنوان مثال ممکنه بگیم که امر داله بر وجوبه، ولی می شود با قرائن منتشره و خاصه از دلالت بر وجوب گذشت و عبور کرد. چی این قرائن؟ اونقدر پراکنده و متعدد و این هاست که دیگه قاعده پذیر نیست، ولی زا بسته موقعیت های خیلی متفاوته، قاعده پذیر به اون شکل نیست، یا قواعد مثلا مهم رایجی نمیشه براش پیدا کرد، ولی زمان را مثلا دیگه اون استثناشو بحث نمی کنن، میگن الا ان تقوم قرینتون علی خلافه. اما در مواردی است که نه، قرائن مخالف اون ظهور اولیه قاعده پذیر به شکل گسترده است. اینجور که باشه اون وقت ارزش داره. دو تا قیدم زدیم، اونجایی که ظهور اولیه را بشود کنار گذاشت با قرائن قاعده پذیر گسترده و پر کاربرد، چون میدونید دیگه هر جایی که یک استثناء هست حتما اونجا قاعده وجود داره، هیچ استثنایی بدون قاعده نیست، منتها وقتی گسترده نباشه دیگه ارزش نداره که بهش بپردازیم. میگن پیشرفت علم همیشه با نگاه به این استثناهاست، مثلا علم همه علوم اینطوره، استثنا را ولی یه استثنا شما یه جای پیدا کردی خیلی رو اون متمرکز بشو. تو این فلسفه علم و اینها رو این خیلی تاکید دارن، همین پوپر رو نمیدونم تو این چیزا اونها خیلی رو این تاکید دارن، میگه شما برای پیش برد علم باید استثناها را ببینید، استثنا حتما ذیل قاعده کلی قرار داره، استثناء رو که دقت بکنید قواعد جدید میتونید پیدا بکنید. منتها این استثناءها گاهی اونقدر متعدده و قاعده پذیری سخته، یا اینکه خیلی کاربرد زیاد نداره، اینا رو دیگه میذاره کنار. ولی اگر استثناءها رو دقت کردید که قاعده پذیری میشه براش بیان کرد و گسترده هم وجود داره، اون وقت جای اینه که آدم بره رو استثناها و متمرکز بشه و قواعد تکمیلی برای اون قانون اول به دست بیاره. گاهی هم البته تو علم اینه که این استثناها که میره جلو اصلا اون قاعده اول دیگه میشکنه، اصلا یه چیز دیگه میشه. تحولاتی که تو این علوم فیزیک و امثال ایناست خیلی وقتا از اینجا هست، استثناء میره جلو، قواعد ثانوی است، گاهی هم مثلا قواعد اولیه رو در هم مینورده، زیر رو میکنه. در اینجا به نظر میاد اون خلایی که تو اصول ما وجود داره در این بخش دومه، ولی تا اون بخش اول درست اومدن جلو. یعنی ما این ادله رو که ملاحظه میکنیم میگه که در فعل و ترک به طبع ما و لخلیه و نفس هما بیش از جواز معنای اهم افاده نمیکنه. تا اینجا درسته، اما قرائنی که میتواند از سطح جواز ما را به سمت رجحان یا مرجوعیت ببره آیا بسیار پراکنده و منتشر و غیر قابل اعتناست، یا اینکه نه قرائنی است که گسترده وجود داره و میشود استعمال زیادی داره، کاربرد زیادی داره و میشه اون رو قاعده مند کرد. این بخش تلقی اصول این بیشتر همین بوده که نه اینجور چیز خیلی نیست، ولی شاید بشود گفت نه ما قواعد خوبی داریم که میتونه راهنما باشه و ظرفیت سیره را در افاده رجحان و وجوب یا مرجوعیت و کراهت بالا ببره. ما میگیم که اینجا این ظرفیت وجود داره که این استثناها را ببینیم و قواعدی از برای اونها و در ارتباط با اونها استکشاف کنیم. با این مقدمات الان وارد این بخش دوم میشیم که بله ما مدعی هستیم که هناک قرائن عامه که توجب و دلالت السیره علی الرجحان و المرجوعیه بل علی الوجوب و الحرمه. این قرائن عامه را میشود اینجا اشاره کرد. فعلا در این قرائن عامه مقام اول را قرار میدیم و مبحث اول را اختصاص میدیم به قرائن عامه‌ای که موجب دلالت فعل بر رجحان مشترک بین استحباب و وجوبه. فعلا طرف فعل اونم مدلولش همون رجحان مشترک. حالا تا اون بخش‌های بعدی در ادامه. خب اولین قرینه عامه‌ای که در افعال معصوم میتواند موجب دلالت اونها بر رجحان بشود فراتر از اباحه به معنای عام این است که اون فعل یا کیفیت فعل در فضای عبادات باشه، که این گفتن اینجا اونجا گفته شده است. از قدیم هم گاهی به این قرینه اشاره میکنن، تو همون چیزایی هم که شما زحمت کرده و جمع کرده بودید، از حتی از همون قرون اول هم گاهی به این اشاراتی وجود داره. این قرینه عامه است. در نماز، در حج، در عبادات، چه واجب چه مستحب، وقتی که یک فعلی و سیره قرار بگیره این او رو نزدیک میکنه به این که اینجا یه عنایت خاصی است و میخواد بگه این جزء شرط رجحان داره، یعنی فراتر از حتی عرض شود که حکم تکلیفی، حتی گاهی ممکنه افاده یک حکم وضعی هم بکنه. این یه قرینه عامه است. البته همین رو میخواد عرض بکنم، البته صرف این شاید کار رو تمام نکنه، باید بگیم این رفتاری که در فضا و میدان و موقعیت و مقام عبادت صادر شد از معصوم، این افاده رجحان لااقل میکند، البته در صورتی که اون فعل یک فعل عادی متعارفی که معلوم عنایتی روش نیست نباشه. به قول آیده خانی این که وای مثل اونجا داره نماز میخونه، حالا انگشت پاش مثلا خیلی صاف به سمت قبله است یا نیست، اون وقتی که حالت عادی و طبیعی بدون هیچ اعمال عنایتی داره یک فعلی در عبادت انجام میده، اون نمیشه بگیم این قرینه اونجا تمامه. اون افعال عادی خیلی طبیعی، باید یه جوری باشه که یه عنایتی هم ازش فهمیده بشه. بعید نیست که بگیم با این قید آره اون چون عادی نیست ولی میشه استفاده کرد. بعضی میگن که آلا حضرت مثلا در یه حال طبیعی عادی مثلا دست ریش گرفته بودن بعدم اینا انگشت سبابشون رو حرکت میدادن. نه این چون حال عادی نیست و تو عبادت هم هست بعید نیست که بگیم مشمول همین قرینه است و افاده استحباب و رجحان میکنه، ولی اون امور عادی نه. این قرینه است که بعید نیست وقتی که دارن طواف انجام میدن، دارن نماز میخونن، دارن دعا میخونن و در اونجا چیزی را اضافه کردن از افعال یا اقوال، چون اونجا قولش هم در واقع با سیره قولیه مخصوصا در اقوال، و یه امر عادی عرفی طبیعی هم نبود. با این دو قید به نظر میاد که میشود از فعل معصوم رجحان را استفاده کرد. حالا این فعل معصوم اصل یک فعل باشه مثل اینکه قنوت میگیرند، یا اینکه کیفیات یک فعل باشه مثلا دست رو اینجوری گرفت، یعنی که معلومه که در عبادت با یه عنایتی هم هست، حالت عادی هم نیست. چون حالت عادی آدم دست رو اینجوری میگیره ولی دست رو مثلا صاف آورده تو بالای صورت مقابل صورت، این نشون میده که یک عنایتی در کار وجود داره و رجحانی هست.
از یک وقت هست که یک فعلی چند جور مصداق میتونه داشته باشه و بالاخره یه مصداقش رو انتخاب کرد دیگه. مثلا میگه امام رضا علیه السلام بین اذان و اقامه یه قدم با پای راست رفتن جلو و برگشتن عقب. خب حالا مثلا
بالاخره همین یه چیزه شو همونجا وایساده از
نه مثلا بخوام اینو بگم، اگر نظر مبارک حضرت این بوده که انسان یک قدم بردارد، حالا رجل یمنا موضوعیت نداشته در نظر حضرت فرض میگیرم، و حضرت باید چیکار میگیرن؟ باید با قدم برن دیگه. حالا این با قدم راست دارد داشتن
نه اون اشاره یمنا و یسرا اینا خیلی با هم فرقی شاد نداشته باشه نمیشه اصلا، ولی اصل این
فرجت
الاعصاب.
خب مثلا چیکار دیگه غیر از این؟
حالا ملاک ما همینه دیگه، اون گزینه‌های متعدد اگر در عرض هم باشه وقتی یه کار عادی میخواد انجام بده یا اینجوری یا اینجوریه اون خیلی نمیشه، ولی اگه یه احوالی از اون فراتر از یه حال عادی باشه اون میشه ازش استفاده کرد.
فعل بودن و مستمر بودنشون خیلی فرق.
بله اونم البته اونم مؤکده. حالا ما تو اون قرائن بعدی میگیم آخرم میگیم اگر جایی اینا با هم جمع بشه خیلی راحت آدم میتونه بگه که اینجا داره استحباب، گاهی هم وجوب هم میتونه استفاده
بکنه. دیدن رو حالا مستمر بودن حتی یک بار یک تکفل رو هم سیره میتونه.
ما میدونیم ما
بله.
بله.
فقط همین که در عبادت باشه و یک باری حضرت توی یه دعا خوندن فرزند یه بار تو معارجه اون فعل خاص رو انجام دادن این استفادهش استفاده میشه یا بعد متعدد؟
نه میگیم اگر یه امر غیر اعتیادی بود استفاده میشه ولو یک بار هم ممکنه. البته اینا خواهیم گفت که قرائن چند تا اینجا ما قرینه و قاعده داریم که غالبا باید یکی دو تاشون با هم جمع بشه. الان اینجا دو تا با هم جمع شد، ما همین امر غیر اعتیادی رو اصلا خودش قرینه مستقل هم ذکر میکنیم هست، ولی در اینجا میگیم که این به تنهایی شاید کافی نباشه، باید بگیم یک امر غیر عادی طبیعی هم اونجا رخ داده و اتفاق افتاده. بنابراین یک قرینه ارتباط عمل با عبادت و صدور عمل از معصوم در اجواء عبادته، در فضای عبادته. اگر کسی بگه این به تنهایی خیلی نمیشه همه جا بهش اعتماد کرد، میگیم لااقل اینه که مثلا عادی که نباشه، خیلی عادی نباشه یا استمرار چیزی از این قبیل زمینه که بشه دیگه افاده استحباب و حتی گاهی وجوب و جزئیت و شرطیت هم ممکنه بکنه.
پس بنابراین شما اینو قبول کردید که اینجور مواردی که عرض کردم حتی سعیه حماد که میگه بین دوپای حضرت که حضرت وایساده بودن در نماز مثلا اینقدر فاصله بود، یک وجب یا چقدر مثلا کمتر بیشتر اینا
اون داره. حالا اون یه چیز دیگه ای داره که حالا بعد میگه
اینجوری نماز بخون که
معلومه. حالا اونا قرآن دیگه
بله.
ما الان داریم میگیم یکی
زمان و مکانی میبره دیگه.
آره دیگه تو عبادت که باشه یک امر اعتیادی هم نباشه، یعنی یک کار ویژه‌ای تو عبادت انجام بشه، عادی یا یکی از اطراف یک امر عادی نباشه، این بعید نیست که سطح دلالت رو از اون اباحه بیاره بالاتر و رجحان لااقل استحباب رو افاده بکنه. این حالا یک قرینه. قرینه دوم
یه تو استظهارات دیگه. الان یعنی ما دلالت عقلی رو رد کردیم، الان تو استظهارات داریم.
بله دیگه، یعنی میخوام بگم اون دلیل دو سه دلیل قبل یه قاعده عامه ای نداد که همه جا میتوانیم بگیم اینجا جای وجوب و استحباب و این هاست. این ازش رجحان و مرجوعیت به صرف اون قواعد استفاده نمیشه.
سطح دلالت عقلی ما اومد روی جواز عام قرار گرفت.
بله.
سطح استظهاری رو داریم بحث میکنیم.
بله. بله 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 که دیروز هم اشاره کردیم اینا استظهارات احوالی است، ظهورات حالیه است. ممکنه یه جاهایی به چیز عقلی هم برسیم، عرض میکنیم علال قاعده اینا ظهورات حالیه است که میاد موجب ارتقاء سطح دلالت از جواز به رجحان و مرجوعیت، فعلا به رجحان میشه. این یک. دو، میشه چیزی رو فراتر از عبادات گفت و اون عبارت از وقوع فعل و صدور فعل از معصوم در حوزه اموری که حالت توقیفی داره و معلومه که شارع اونجا عنایت داره. انما الکلام یحلل و یحرم، نکاح، ایقاع، طلاق، موضوعاتی از این قبیله که ما از مذاق شرع یا ارتکازش متشرعه و قرائن لفظی یا غیر لفظی فهمیدیم که اونجا جای عنایتی است و حالت توقیفیتی در اون وجود داره، مثلا در صیغه و در چیزهایی از این قبیل، در نکاح و اینها، یا حتی کل عقود و ایقاعات ممکنه گفته بشه که یه جوری از توقیفیت در اونا هست. این هم یه قرینه دوم عامه است که ممکنه مفید فعل، مفید رجحان بشه یا حتی وجوب یا شرطیت و امثال اینها رو افاده بکنه. البته در اینجا هم مثل اون قبلی احتمالاً باید یه قیود رو اضافه کنیم، یعنی تجمیع بعضی از شواهد بشه، غیر از اون مثلا بگیم که یک امر عادی نبوده یا چیزی از این قبیل.
میشه اطمینان کسب کنیم که اینجا عنایتی داشته.
بله دیگه، حالا همه اینا توش یک عنایته. حالا عرض کنیم، حالا ما داریم همجوری هم پله پله خود تعمیم میدیم. اول میگیم تو عبادات که حالا اصلا یه چیز خیلی خاصیه، بعد میایم در قرینه دوم اموری که توقیفی است یا محتمل و توقیفیه است که این عامتر میشه، یعنی غیر از عبادات میاد حوزه برخی از حوزه های معاملات و عقود و ایقاعات رو میگیره، لااقل در با ابوابی مثل نکاح و طلاق و امثال اینها. بله، مثلا هر دو رو داره میگه، یا یکی گفت یکی که این استحباب داره یا شرطیت، حتی اینجا ممکنه حتی شرطیت هم استفاده بشه، یا نگفت دیگه معلوم میشه شرط نیست، یعنی بیش از این که چه، یعنی یک مدلول جدیدی پیدا میکنه. از کدیم گاهی مدلول آن رجحان، گاهی هم چیزای وضعی است، شرطیت و عدم شرطیت و امثال این هاست. حالا البته نگفت پس شرط نیست، اون دلالتش خیلی قویه، اونتون تو ترک میگیم، حالا در طرف ترک بعد میگیم اینا رو، اونجا نگفتنش دلالت خیلی قوی داره برای اینکه شرط نیست، اون حالا وجه دیگه ای داره. بله. این دو. سوم این که این باز دایره رو وسیع تر میکنه، این که فعلی که از معصوم صادر شده از افعال غیر عادی، غیر متعارف و غیر طبیعی است. آدم ها تو زندگی خودشون و در حال طبیعی خودشون یه شکلی رفتار انجام میدن یا اشکال متسانخی در تامین نیازشون انجام میدن. خب این معلومه که نمیشه از اون فعل استفاده رجحانی کرد، فقط همون اباحه بنای عام رو میرسونه. اما اگر عرض شود که کاری را به یه شکل غیر متعارف و غیر عادی انجام میده، این سطح دلالت رو میتونه بیاره بالاتر، یعنی گویا در اون یک عنایتیست. عرض شود که اینکه کسی اگر بگیم اون زمان وقتی که اگر بگوییم وقتی که میرفت مسافرت، عرض شود که یا حالت عادیش این بوده که سوار مرکبی میشده، ولو یه مرکب خیلی متواضع و رخیصی، یا اینکه بگیم اون زمان مثلا یه جور کفشی ولو کفش های خیلی مثلا خیلی سطح پایین متعارف بوده، ولی حالا حضرت داره یه سفری میره و سوار نمیشه یا چیزی نمیپوشه، حافیان میره، حال غیر متعارف و غیر عادی است. این بعید نیست که بگیم عنایت اینجا وجود داره، سطح دلالت اومده بالاتر، میگه مشا حافیان یا مشا راجلن و از این قبیل دیگه.
بفرمایید. طبیعیه وقتی که مثلا شب دو نفر میخوان با هم صحبت کنن یه منبع نوری باشه دیگه، کلام حضرت هم مثلا جدا کنیم یکیش فرد میخوان صحبت
کنن میگه چرا خاموش کن. بله میشه. ما 27 سال قبل تو همینجا اون بالا، اون تاهای بالا، اون دفتر حوزه دانشگاه بود، این سیره معصوم رو در تربیت همینجور بحث میکردیم، شاید هزاران روایت و سیره و چه اینا رو مرور کردیم که یه مجموعه بزرگی شده که نمیدونم حالا پیشم چاپ نشده. نه حالا اون 7-8 پروژه داشتیم 30 سال قبل، 7-8 سال قبل، اینجا یکیش آرا بود، یکیش جوانهای اولیه همین فقه تربیتی بود، تفسیر تربیتی بود، سیره بود. سیره اون وقت کارهای خیلی مفصلی شد، من الان فرصت نداشتم که یه جایی اونا رو پیدا کنم. آدم اونا رو پیدا بکنه خودش هم برای اینا مثال زیاد میشه پیدا کرد و احیانا میشه. بله آقای کاشانیه. بله آقای زهره کاشانی است و اخیرا هم یه بار اومد جلسه داشتیم دیگه، تو جلسه سه شنبه ها اومد و نرم افزار خیلی خوبی براش تهیه کرده، متأخر خب وسواس داره اشتباهی به خروجی نینجامید. ما هم گفتیم پولش میدیم اونا دیگه، نمیدونم دارید ادامه میدید یا نه.
ادامه میدید،
پیگیری کنید به یه جایی برسه. واقعا 20 سال خاک خورد اون کار و منتشر میشد، خیلی مفید بود. اونا اگر دست بود خیلی راحت آدم میتونست بگه که این یک امر غیر عادی. تو جنگ ها، صلح ها، سفر ها، خیلی جاهای یک امور ویژه‌ای داره صادر میشه که کاملا آدم حس میکنه که اینجا عنایت دیگه، یه نیست که همینجور فعل عادی متعارفی که تو زندگی بشر صادر میشه از معصوم محقق شده. نه، واقعا با یه عنایتی داره این فعل صادر میشه. این سه تا چی بود که به نحوی شاید بشه بگیم این حالا مخص منوجه، ممکنم هست بگیم نه یه جوری عام خاص مطلق بود، از خاص با عام ما حرکت کردیم. عبادات، بعد توقیفیات اهم از عبادات، و سه افعال غیر عادی و غیر متعارف و غیر روتین به اصطلاح. این معجزه
میشه حساب کرد؟
بله،
معجزه غیر عادی.
بله حالا معجزه چون اختصاص به خودشون داره نمیشه حکم تعمیم داد، ولی بله رجحانش بعید نیست. بله. چهارم که باز یه شکلی دیگری هست و یه مشترکی به اشتراکی با بقیه هم داره ولی مستقلن هم قابل توجه هست، کون الفعل من الامور صعبه و شاقه، این که داره یه کاری با مشقت انجام میده و با سختی و دشواری انجام میده، این همون امر غیر عادی است. منتها غیر عادی همیشه صعب و شاق نیست، جدا کردیم برای اینکه ممکنه کسی صرف غیر عادی بودن رو نپذیره، ولی کون الفعل من الامور شاقه و صعبه این خیلی مؤثره در اینه که استفاده رجحان بشه. این که حضرت 3 بار 4 بار اموال خودشون رو مثلا تخمیس میکنه یا هر شبت که انفاق میکنه، صدقه میده کل اموال را، یا چند بار تخمیس میکنه، بودن کسانی که احتیاط داشتن در کل اموالشون چند بار تخمیس میکردن. اینجور اموری که دیگه نه تنها یه امر غیر عادی است، همراهی با یک مشقاتی است و صعوبته، باز کمک میکنه برای اینکه فعل از سطح اباحه به سمت رجحان عبور بکنه. پنجم، اینو البته تداخلم داره، بله،
ایشون فرمودن تنصیف ظاهرا منظورتون بود، نه
تخمیس. در اون قصه از امام حسنه، حالا اون تخمیس مال متأخرین و معصوم نیست، ولی سنتی بوده که خیلی آبش عمل میکنن تو اینها. اون از چه تنصیف راجب بعضی از ائمه هم داره که ظاهرا کلش را انفاق کرد.
امام حسن
هم کل را، آره، و باز زندگی را از صفر شروع کرد. از شبت که کسی هم هوش و فکر را نداشته باشه، از صفر هم میتونه چی درست کنه.
ظاهرم 25 بارم پیاده حج رفتم.
بله، اینم چهارم که الان اینا تداخلی هم داره. پنجم که شما بعضیتون اشاره کردید، تکرر و فعل و استدامه فعله. این تکرر و استدامه هم خیلی مهم، خیلی خیلی مهمه در این که استفاده رجحان را فراهم بکنه و راه را برای استفاده رجحان باز بکنه. این استدامه و تکرر حتی در افعال غیر توقیفی، در غیر عبادات میتواند مستقلن یه قرینه بشه، ضمن این که اگر زمیمه با اون قبلی هم بشه خیلی سطح دلالت اونا رو میاره بالاتر. تکرر و استمرار، حالا چه حالت تکرر باشه به مفهوم دقیقش یا استدامه باشه، هر دو اینها خیلی کمک میکنه که سطح دلالت را بیاره بالاتر. من حالا تو عبادات و توقیفیات گفتم که حتی در غیر عبادات و غیر توقیفیات تکرر و استدامه میتواند نقش داشته باشه. البته غیر عادی بودن تقریبا تو همه اینا یک دخالت و مایی داره، البته ممکنه گاهی چند تا اینا جمع بشه حتی در امر عادی هم افاده فراتر از اباحه بشه، اون راه بسته نیست، ولی جمع چند تا اینا باید بشه. حالا این تکرر فعل و استدامه هم احرازش انواع و اقسامی داره. یکی اینه که چند قصه و داستان نقش شده که کنار هم که میذاریم اینیم، بله، امام باقر، امام صادق علیه السلام فلان موضوع را مکررن انجام دادن. گاهی هم هست که نه، توی نقلی گفته میشه که کان یفعل و کذا، حالا نقل معصوم هم الان بزنیم کنار، یک راوی کسی میگه که کان یفعل و کذا. در واقع این تجمیعی که نشان دهنده تکرر باشه، گاهی خود ما انجام میدیم، گاهی نه، کسی برای ما نقل میکنه. اینا هم انواع و اقسام اجاز، هم تکرر هم استدامه، احرازش هم شکل‌های مختلفی داره، از جمله این دو شکلی که عرض کردیم.
این معنات واحدی در همه اینا مشاهده میشه، کشف کنیم که عنایت دارد از این رفتار.
بله دیگه، اون عرض کردیم همه جای عنایت زائده ای را میخواه. اینم پنجمه که قابل توجه است. ششم هم نقل سیره در کلام حالا معصوم یا در کلام بزرگان، یعنی خود ما ممکنه الان یه عنایتی رو نفهمیم از این چیزی که نقل میشه، ولی افراد بزرگی نقل کردن که او اینجوری عمل میکرد. این معلوم میشه که یک امر عرض شود که راجحی بوده، برداشت اونها یه عنایت بوده در اون مسئله، و رضا این که سیره در نقل شخصیت‌های بزرگ بیاد وزن دلالتش میره بالا. اگر در نقل معصوم بیاد که خب طبیعی است، منطقه اونجا ممکنه معصوم امر نکنه، نهی نکنه، ولی همین نقل که میکنه معلوم میشه که یک امری بوده که در اون عنایتی وجود داشته. اینا هم
امام معصوم بوده که مثلا پدرم بین اذان اقام با پای راست میرفت جلو، همین که بگه
بله، ولی اون که امر و نهی درش نیست، همین نقل او دلالت را بالا میاره. بله همینطوره. بله اینم ششم. هفتم این که قرائن و قرائن حال عقلیه و لبیه کمک بکنه به اون مسئله. یعنی در واقع مثلا فعل معصوم در زمینه ایست که عقل ولو در حد حکم ظنی امری را خوب میدونه، در تلقی یا ارتکاز خوبی اونه، در حالی که اون تلقی و ارتکاز و اینها هم در حد حکم عقل مستقل نیست، حکم عقل ظنیه. خب اون کمک میده به اینکه این رفتار را سطحش بره بالاتر. و هشتم هم اینه که اماره وجود داشته باشه که فعل در مقام تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیته. خیلی وقتا معلومه که معصوم آمد اینجا داره تعلیم میده، در مقام تعلیمه، در مقام تربیته. اون وقت توی سیره ها خیلی اینجور چیزا پیدا میشه که در مقام تعلیم و تربیت احراز که میشد موجب میشد که اون وزن اون بیاد بالاتر. این هفشتا هست که حالا عرض کردیم تا تکمیلی داره که بعد انشاءالله. سلام الله علیه و سلم.